أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل دوم قاعده الزام یعنی روایات بود. روایات رو دستبندی کردیم. گروه اول روایاتی است که متضمن یک قاعده و ضابطه کلی است، حالا یا همراه با تطبیق بر مورد، یا اگرم تطبیق نشده دیگه انطباق قهری بوده. از اونجایی که این سه طایفه از روایات به نوعی مضمونشون متفاوته، ما ناچاریم جهاتی رو که در ابتدای بحث گفتیم لازم است در بررسی ادله مورد توجه قرار بگیره، این جهات رو در ذیل هر طایفه از روایات باید بررسی کنیم. چندین جهت مورد نظره. یه جهت این بود که آیا از جهت صحت و بطلان این که لزوماً باید اندنا باطل و اندهم صحیح باشه، که عرض کردیم ظاهرش همینه، یعنی مسئله به گونه ای باید باشه که حکمش به نظر ما باطله ولی نزد اونها صحیح. جهت دوم این بود که از جهت دین و مذهب آیا لزوماً باید یک طرف امامی باشد و طرف دیگر غیر امامی. عرض کردیم ظاهر این است که در اینجا باید یه طرف امامی باشه، طرف دیگه لزومی نداره که حتما از اهل سنت باشه، این شامل غیر اهل سنت، اهل کتاب و حتی کفار غیر کتابی هم می شود. فقط یه نکته ای اینجا در ذیل این مسئله ما باید تنبه بدیم و تذکر بدیم، و اون این که آیا اگر بین امامیه اختلاف باشه، یعنی مثلا فرض کنید پیروان یه مرجع تقلید با پیروان مرجع تقلید دیگر در یک مسئله ای اختلاف دارن، فتوای مقلد، فتوای این دو مقلد و دو مرجع با هم مختلفه، آیا این قاعده شامل چنین موردی هم می شود یا نه؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید در مسئله امام جماعت، در مسئله نماز جماعت، فرض کنید امام جماعت خب معتقد است به این که اکتفاء به یک تسبیح در رکعت سوم و چهارم کافی است، اما مأموم معتقد است که اکتفاء به یک تسبیح کافی نیست، باید سه تسبیح از یعنی تسبیحات اربعه، باید تسبیحات اربعه سه مرتبه به اصطلاح گفته بشه. خب آیا این مورد هم از موارد قاعده الزامه؟ ممکنه به ذهن برسه که این مورد هم میتونه مشمول قاعده الزام بشه، اما واقعش این است که این مسئله با قاعده الزام متفاوته. یعنی اختلاف فتاوای مجتهدین از شمول دلالت این قاعده، این جمله خارجه. ما فعلا در مقتضای الزموهم داریم بحث میکنیم. ما الزموهم یا بله الزموهم علا و عبارت این بود دیگه، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. خب مفاد این جمله شامل اونجایی که بین مجتهدین اختلاف باشد نمیشه. وقتی میگه الزمو اونها را، این هم ما عرض کردیم یعنی غیرکم، غیرکم فی المذهب. ظاهر این جمله و مواردی که این جمله در اون موارد مورد استناد قرار گرفته، شامل چنین فرضی نمیشه. در سوال این بود که کسی طلاق داده علا غیر سنه، علا غیر سنه، این نمیتونه در درون به اصطلاح پیروان مذهب امامیه صادق باشه. فرض کنید یه مجتهدی معتقد است مجتهد دیگر بر خطا رفته، فتوای او خطاست، تفاوت رأی و نظر دو مجتهد در این است که یکی مخطئ یکی مصیب. مسئله خطا یا اصابه، این ارتباطی به طلاق علی غیر سنه نداره. اینجور نیست که مثلا پیرو به این مجتهد یا خود این مجتهد معتقد باشه اون قطعا علی غیر سنه است. بله اون براش حجت نیست، اون میگه داره او خطا میکنه، اما ظهور طلاق به غیر سنت یعنی اصلا بدون این که به یک منبع و مستند قابل قبول رجوع بشه دارن به اصطلاح عمل میکنن. یعنی چه بسا از دید همه مجتهدین اون طلاق طلاق غیر مشروعیه، طلاق باطلیه. پس ظاهر این جمله به نظر میرسه که شامل، علیکم السلام، شامل موارد اختلاف مجتهدین در فتوا نمیشه. حتما یک طرفش باید امامی باشه، ولی طرف مقابل میتونه از مخالفین، از اهل کتاب یا حتی غیر اهل کتاب باشه، و حتی شاید موارد اختلاف مذاهب اربعه رو هم در بر نگیره. یعنی اگر فرض کنید بین پیروان مذهب حنفی و مالکی یه چنین اختلافی باشه، آیا میتونیم بگیم اون مواردم از موارد شمول این الزموهمه؟ الزموهم شامل اون موردم میشه؟ این به نظر بعید میرسه. پس در جهت دوم که باید در ذیل این طایفه از روایات توجه کنیم، نتیجه این شد که مورد این روایات و این جمله الزموهم اونجاییست که یک طرف امامی است، طرف مقابل غیر امامی به معنای عامش، و موارد اختلاف امامیه به حسب اختلاف فتاوای مجتهدین از شمول این قاعده خارجه. بله. یعنی منشأ این توهم چیه؟ نه بعضیا گفتن، بعضیا به اصطلاح در این قاعده معتقد شدن به این که این قاعده دامنش دامنه بسیار وسیعیه و حتی موارد اختلاف مجتهدین در فتوا رو هم در بر میگیره. یعنی بسیاری از این مواردی که پیش میاد بین مقلدین مجتهد و مرجعی اختلافه، خواستن با تمسک به قاعده الزام، مثلا در همون مسئله امام جماعت میگن خب اینجا چرا نماز این مأموم درسته، با اینکه اون مقلد کسی است که مثلا میگه حتما باید تسبیحات اربعه سه بار خونده بشه، اما امام معتقده یک بار کفایت میکنه. اگر حکم به صحت نماز این به اصطلاح مأموم میشه به اعتبار قاعده الزامه. بعضی اینو گفتن، ولی واقعا هیچ وجهی به نظر نمیرسه که ما موارد، یعنی شما تمام ادله را هم نگاه کنید. بله ما فعلا ببینید در مقتضای این دلیل داریم بحث میکنیم، اینو عنایت بفرمایید. اینجور نیست که الان ما مطلق بگیم به طور کلی این مورد خارجه، چه بسا در دلیل سیره عقلاییه که تقریبا مهمترین، یعنی یکی از ادله مهم هم هست و بعضیا به این دلیل خیلی اتکا میکنن، وقت اگر ما دلیل رو سیره عقلا قرار بدیم اونجا اون وقت باید در مفاد اون دلیل بحث کنیم، یعنی قدر متیقن اون سیره رو حداقل به دست بیاریم که مقتضاش چیه. ولی فعلا این طائفه، یعنی روایاتی که این جمله رو توش داره، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، این شامل فتاوای اختلاف مجتهدین در فتوا نمیشه. بله اصلا امام رحمت الله علیه این رو میفرماید از امور مسلمه عقلایی است. بله این که هر قومی ملزم بشه به اون چه که به اون خودش رو ملزم میکنه، یعنی ترتیب اثر دادن به اون چه که اونا بهش معتقدن. حالا اونا کیان مهمه ها؟ آیا باید اختلاف در دین باشه؟ بعضی از ادله خب مثل کل زویدین عرض به حضور شما یدان به ما یستهلون، اونجا خب این مقدار دلالتش روشنه. زودین یعنی کسی که در دین فوقش در مذهب با ما اختلاف داره، اونجا عدم شمولش نسبت به اختلاف مجتهدین در فتوا کاملا روشنه. اما اینجا چی؟ الزمو هم به ما الزمو بهی انفس هم، میگه خب آقا الان دو نفر به اصطلاح مقلد دو تا مرجع تقلیدن، هر کدوم یه فتوایی دارن، فرض کنید این طلاق طبق فتوای یکی باطل طبق فتوای یکی صحیح، الان زن مقلد کسی است یا مرد، اون مردی که این زن رو طلاق داده مقلد کسی است که این طلاق رو صحیح میدونه، اما من مقلد کسی هستم که این طلاق رو باطل میدونم. خب حالا اون کسی که طلاق رو باطل میدونه میتونه بره اون زن طلاق داده شده به اون فتوا، طلاق داده شده بر اساس اون فتوا را به زوجیت بگیره، او رو تزویج بکنه. خب اینجا اگه بگیم الزموهم به ما الزمو به انفسهم انقدر دایرش وسیعه که شامل هر عقیده ای می شود، ولو هر کسی که با هم اختلاف در عقیده دارن، ولو اینکه این اختلاف اختلاف در فتاوای مراجعشون باشه. دقت فرمودید؟ به نظر میرسه که اینجا این جمله نمیتونه شامل عرض به حضور شما اختلاف در فتوا بشه. الزموهم ظهور در این داره، عرض کردم الزموهم یعنی الزمو اونها را، یعنی غیرکم، به قرینه‌ای که در خود روایت دوستا روایتی هم که این جمله درش به کار رفته، طلاق علاق غیر سنه، یعنی طلاق اساسا بر غیر آنچه که از به حضور شما بر سنت پیامبر باید واقع بشه، و این غیر از اختلاف در فتواست که اختلاف در فتوا در واقع یعنی یکی مخته یکی مصیب. اونجا عرض کردم اونجا حجیته، مثلا این ببینید میگه حجتی که نزد من قائم شده اینه، غیر از این رو حجت ندانسته که بر اساسش فتوا نداده، ولی قائل است اگر مرجع دیگری فتوا داده هو حجتون له، درسته؟ اما به نسبت به غیر امامی اینجور نیست. ما نمیگیم هر کسی هر مجتهدی با هر فتوایی معتقد نیست که اگر مثلا یه غیر امامی فتوایی داده و نظری داده و بر اساس اون این طلاق واقع شده حجت له، میگه نه اصلا برای اونم حجت نیست. فرقش اینه، چرا؟ او اولویتش
هست قبول میکنیم اقدامش میکنیم.
این اولویت رو برای چی میفرمایی؟
مثلا یه نفر طبق نظر مرجع تقلیدشون که خمس رو باید به ودی فقیه،
خب
ودی فقیه نظرشون که نه به غیر ودی فقیه هم میشه،
خب
این که نظر مرجع تقلیدشون که خمس رو باید به ودی فقیه بشه بده، میشه اقدامش کرد که آقا
شما اختیارات ولایت فقیه بذارید کنار رو. خب چرا از این برای چیز نشه؟ فرض کنید یه مرجع دیگه، یه مرجعی میگه مثلا ولایت فقیه خب یه حساب جدایی داره، اختیارات خاصی از باب حکومت و حاکمیت اون جدا. دو تا مرجع تقلید رو در نظر بگیرید، یه مرجع تقلید میگه فقط باید به مرجع تقلید خودش بده، دیگری میگه به هر مرجعی بدی اگر مصرف مصرف چیز باشه اشکال نداره. خب حالا اینجا الان چجوری باید این الزام رو پیاده کنیم؟ چرا نیست؟ اون رفته گرفته، خب اون رفته گرفته این رو، خب میگه آقا اگه کرده و بعد بعضم بحث میکنیم، حالا نفع و ضرر هم بذاریم کنار، خب بحثا اگر قرار باشه دائره الزام دائرش وسیع باشه، مثال طلاقی که من گفتم بهتره، اما در همینجا شامل امضا هم بشه چرا اونجا مجزی نباشه؟ چرا این باید بگه آقا مجزی نیست باید بیاری بدی دست خود من؟ خب اونم میتونه چیز بکنه بگه خب این به هر حال امضا شده، این پیروه این بوده این امضا کرده، چرا نشه؟ این اولویت که قطعا نیست. حتی من میخوام عرض کنم زن قوی و به اصطلاح شواهد قوی وجود داره بر اینکه حتما اینجا مسئله تعامل بین امامی و غیر امامیه. دقت فرمودید؟ به قرینه، حالا این دیگه باز بعدی، به قرینه مواردی که یا فروعی که در اونها به غیر مسئله الزام تمسک شده، مثل این یجوز علی کل ذی دین از حضور شما العمل به ما یستحلون، مثلا العفو به ما یستحلون، اونجاها که قطعا این جهت رو درش نمیشه استفاده کرد. مجموع ادله رو که دیگه انسان میبینه که تقریبا یقین برای انسان حاصل میشه، یک طرف امامی یک طرف غیر امامیه. دقت فرمودید؟ خود این روایت هم که نگاه میکنیم عرض کردم، یعنی همین این طایفه رو ما فعلا داریم در مقتضای این طایفه بحث میکنیم، اون ادله دیگه رو سیره عقلا یا طایفه دوم و سوم و جداگانه اینا رو بحث میکنیم. ظاهرش اینه که برای امامی و غیر امامی است. غیر امامی هم مطلقه.
مثلا ما این مثال بزنیم، مثلا معلل تعارض جواب
لزومی نسبت به
جواب در چی؟ در یه معامله با طرف مقابل انجام دادم، علی تعارض من مقابل به لزوم این معامله شد، مقابل به جواب من خودش هم مقرر کردم علی تعارض مقابل به جواب. من میگم معامله رو پس میتونم ملزمش بکنم آقا جواب ندارم علی تعارض شما معامله جایزه، پس میتونم معامله.
خیلی خوب، این به این معنی است که لزوماً از موارد قاعده الزام باشه. اون بچه دیگه ای داره. اون نه نه نه، ببینید در موارد دیگر از این چیزا زیاد توی در مسئله امام جماعت، چرا نماز مأمومی که به نظر خودش اکتفاء به یک بار تسبیحات اربعه کافیه صحیحه، در حالی که این باطل او، این نماز به نظر او درست نیست، اما چرا اگر به یک امامی اقتدا کنه یک بار تسبیحات اربعه رو گفته باشه حکم به صحت او میشه؟ از این موارد زیاد داریم ما، در مواردی که بین خود پیروان مذهب امامی اختلاف پیش میاد، فتاوا هم مختلفه، اون موارد از باب قاعده ای الزام نیست. فقها هم هیچ کدوم اینو در نه نه دیگه نه 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 میاد که ببینید، ما داریم میگیم اول باید اینجا الزموهم رو دامنش رو، نه چه اولویتی من یه مثالی بزنم، مثلا در مورد تقیه. خب تقیه در چه موردی تشریع شده؟ فلسفه تقیه چی بوده و جای تقیه کجاست؟ فرض کنید جایی که بالاخره مشکل جانی برای کسی پیدا بکنه، اونم در شرایط خاص در تعامل با مخالفین که اظهار عقیده. خب حالا ما الان میتونیم این مسئله تقیه رو، همون تقیه مصطلح ها، توریه رو نمیگم من، یه وقتی کسی ممکنه عقیده خودش رو عرض به حضور شما به نوعی بیان بکنه که با طرف مقابلی که با او اختلاف داره عرض به حضور شما مثلا تعارض نداشته باشه یا با او بسازه. حالا ما این تقیه مصطلح رو میتونیم در مناسبات بین برادران مؤمن جاری بکنیم، همون احکام رو اینجا هم بیاریم؟ یعنی مثلا بله؟ چرا؟ سر یه موضوعی مثلا شما فرض کنید که یک اختلافی داری من با شما، مثلا چیزی که الان خیلی هم بابه، الان خیلی از هم دیگه این ملاحظات زیاد دارن تو حرفا، تو عالم سیاست غیر سیاست. خب اگر یه همچین اتفاق بیفته این تقیه هست یا نه؟ خیلی خوب، خیلی خوب. چرا؟ با اینکه ملاکش هست. اگه تقیه غیر از اینه که این اظهار مخالفت نکنه یا اظهار موافقت کنه در یه شرایطی که احساس خطر میکنه و عرض به حضور شما
خطر جانی، اینجا خطر جانی نیست.
چرا اینجا ممکنه به خطر جانی باشه؟
آیا باشه تقریبا
نه، پس اون وقت شما این رو یعنی میگید اختصاص به مخالفین نداره این تقیهی که گفته میشه؟ ببینید ادله مقتضی
جاهر در کار باشه، اسم
نه اون که نه اصلا جائره به اون معنام نه. فرض کنید تو همین مناسباتی که با هم دیگه دارن واقعا این مشکلات غیر قابل تحملی براش پیش میاد، باید ادله رو دید. ببینید یعنی اون تقیه مصطلح را که معمولا بینه از بود ممکنه ما شهرت پیدا کنه بگیم مثلا فلانی داره تقیه میکنه، این حالا از باب مجاز داریم میگیم، اون تقیه مصطلح که نیست که. ما اینجا ببینید میخوایم بگیم الزام و قاعده الزام به اون معنایی که از ادله فهمیده میشه. اگر ما در مثل اون مواردی که شما فرمودید یا من ذکرش کردم، اگرم به نوعی ما یک به اصطلاح جواز ترتیب اثر میبینیم، اونا از یه جهت دیگه است، هر کدام به حسب به اصطلاح دلیلی که داره از اون دلیل ما یه استفادهی میکنیم. در مسئله جماعت به جهت خاصیه، در مسئله جماعت هیچ کس نمیده اینا رو از این باب تصیب بکنه. اونا هم که میگن لعل بتونیم همه این موارد رو ببریم تو باب الزام. هیچ فقیه اینا رو نبرده تو باب قاعده الزام. و واقعا عرض میکنم شما از اول تا آخر در همه فروعی که قاعده الزام، در هر همه فروعی که ذکرش به عنوان مصداق برای این قاعده الزام و فروع قاعده الزام بررسی کنید، یه مورد از این موارد نیست. بله ممکنه کسی بیاد همه این موارد رو هم بگه خب اینا هم هست، چه اشکالی داره. فعلا مقتضای این دلیل این نیست که شامل عرض به حضور شما موارد اختلاف در فتوا و اختلاف مقلدین در عمل به فتوای مرجع خودشون باشه. اونی که ما از این دلیل میفهمیم اینه. آره بله بله آره داره ولی نه ولی از دیده ببینید عرض کردم اختلاف دو مجتهد اختلاف مخطئ و مصیبه، ولی اختلاف امامی و غیر امامی اختلاف مخطئ و مصیب نیست. من او را مخطئ نمیدونم، من میگم اصلا حجتی نداشته، بدون حجتی حرف زده. دقت فرمودی؟ نه منم اون دلیلی که اون مجتهد بهش فتوا داده رو حجت نمیدونم، میگم او خطا کرده، توجه داری؟ ولی آیا اگر یک فقیه عامی بر اساس مدارک خودش فتوایی بده، اگر ابو حنیفه فتوایی بده مثلا بر اساس قیاس و استحسان، من میگم اون مخطئه، یا میگم اصلا اون چه که او به عنوان حجت بهش عکس کرده اون اصلا در این استناد اشتباه کرده، نه اینکه استنادش درست بوده مستند غلط بوده. فرق در اشکال در استناد یا اشکال در مستند، در مواردی که بین امامیه اختلاف پیش میاد فوقش اشکال در مستنده، اما در اصل استناد به یه روایت خب میگم بالاخره استناد کرده اون تا مستندش غلط بود، من اونجا در اصل استنادش اشکال دارم. اصلا قیاس مواردی که اختلاف بین دو مجتهده با اونجایی که یک طرف امامی و یک طرف غیر امامیه قیاس مع الفارق. لذا در جهت ثانیه که بحث از این بود که آیا اینجا اختلاف در دین و مذهب که گفته می شود، ببینید دو تا نکته در این جهت ثانیه گفتیم محصل بحث ما که طولم کشید در جهت ثانی، حالا ایب نداره، بالاخره بحث خوبه. حالا تا اینکه دو تا نکته رو ما در این جهت ثانیه گفتیم. یک، این که مفاد این طایفه از روایات اینه که یک طرف امامی باشه یک طرف غیر امام. دو، موارد اختلاف مجتهدین که پیرو یک مذهبند از شمول این طایفه از روایات خارجه، این طایفه شامل اون موارد نمیشه. حالا بقیه هم باید جداگانه بررسی کنیم. جهت سوم عرض به حضور شما، این که در موارد داوری و حکم بین اونها از جهت به اصطلاح مخاصماتی که دارن، یعنی بین دو عامی مذهب، بین دو اهل کتاب، اگر نزاع و خصومتی واقع شد، آیا الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم اقتضا میکنه به جواز داوری بین اونها بر اساس دین و مذهب خودشون؟ خوب دقت کنین، این جهت از جهت قبلی متفاوته. جهت قبلی داشتیم میگفتیم که خب حالا مذهب اینا چجوری باید باشه، حالا امامی و غیر امامی، امامی و اهل سنت، امامی و کتابی، و بعد هم نسبت به فتاوای مجتهدین این مسئله رو بررسی کنیم. اما الان اینجا میخوام ببینیم اگر بین دو اهل کتاب نزاع صورت گرفت، این الزموهم اونجا رو میگیره یا نه؟ کجا رو اثبات کنه که داوری بین اونها بر اساس عقیده خودشون صورت گرفت؟ نه، دو تا یهودی، دو تا شافعی، حتی اون موردی که یکی شافعی باشه یکی حنفی، باز میره تو مقوله اختلاف مجتهدین، اونم خارجه. دقت کنید، دو تا شافعی با هم دعواشون شده، دو تا حنفی با هم دعواشون شده، دو تا یهودی با هم دعواشون شده. در این موارد آیا مثل اون چه که در آیات داشتیم میتونیم بگیم ما مخیریم در داوری بر اساس مبانی قضایی امامیه عمل کنیم یا بر اساس مبانی قضایی خودش؟ یا مسلمان و یهودی هن، حاکم مسلمانه، اون دوتا یهودی هن، آیا اینجا میتونیم بگیم شامل اون مورد میشه؟ خوب دقت کنید، این به اصطلاح جهاد خیلی مهمه. در جمع‌بندی ما اینو باز تو پرانتز عرض میکنم که ما این هر سه طائفه را، این جهاد رو درش مستقلن باید بررسی کنیم، بعد در جمع‌بندی نهایی بالاخره یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم. اینا هر کدام یه حیثی است که به گستردگی یا تضییق دامنه این قاعده کمک میکنه. خب در آیات ما گفتیم بعضی از آیات جواز حکم به آنچه که اونها بهش معتقدند استفاده میشه، و البته میتونه حکم بر طبق دین هم، دین اسلام و شریعت نبوی هم باش. اما آیا این روایت هم اینو میرسونه یا نه؟ خوب عنایت بفرمایید. به حسب مورد روایت که قطعا مورد اصلا مربوط به این جهت نیست، نزاعی نیست که، مورد مسئله طلاق، لذا مورد حالا اگرم بود تازه خصوصیتی ایجاد نمی کرد. اما در این جمله الزموهم به ما الزم بدید انفسهم، خب الزموهم، این الزمو یعنی چی؟ حالا ما همرم دامنش رو وسیع گرفتیم دیگه. الزموهم یعنی اونها رو ملزم کنید، وادار کنید. حالا وادار کنیدم بعدم خواهیم گفت، نه اینکه مجبور کنید، یعنی ترتیب اثر بدید. الزام کنید اونها را به چی؟ به اون چه که آنها خود را به آن ملزم کرده اند. الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، نمیگه به ما یلتزمون، میگه به ما الزمو بهی انفسهم. خب در این الزمو به یعنی آنچه که آنها خود را به آن ملتزم کرده اند، اینجا دو احتمال به نظر میرسه. یه احتمال این که بگیم اونها یک عملی و کاری انجام دادن به اون عمل و آثار اون عمل ملتزم شدن، شما هم به اون چه که اونها ملتزم شدن، به اثری که بر عمل خود مترتب کرده اند اثر مترتب کنید. یه احتمال، مثلا یه قدر متیقنش اینا طلاق دادن، مرد زنش رو طلاق داده، بر این طلاقش اثر مترتب کرده، این زن به نظر او جدا شده. اون چرا که اونها اثر برش مترتب کردن، شما هم برش اثر مترتب کنید. این یه احتمال. احتمال دوم اهم از اینه، یعنی نه فقط نسبت به آنچه که اونها اثر مترتب کرده اند، که ناظر به عمل و فعل واقع شده اونها باشه، بلکه هر آنچه که آنها خود را به اون ملزم کرده اند، اعتقادن، قانونن، یعنی هر قانونی را که اونها پذیرفتن، به رسمیت شناختن، در دین خودشون پذیرفتن، شما می توانید آنها را به اون قانون ملزم کنید. دو احتمال پس دقت فرمودید، دو احتمال در الزمو بهی انفسهم گفتید. در الزموهم که معناش روشنه، این جمله رو داریم تحلیل میکنیم، جمله اول الزموهم یعنی اون غیر خودتون را ملزم کنید، ملزمم کنید، نه اینکه یعنی مجبور کنید، نه میتوانید اونها را ملزم کنید، حالا اینو بیشترم خواهیم. اما در الزمو بهی انفسهم یا الزمو من ذالک انفسهم دو احتمال، یه احتمال عرض بودی به شما اخص یک احتمال اهم، یه احتمال محدودتره و اون که الزموهم، یعنی اون چرا که اونها اون عملی رو که اونها انجام داده اند و اثر برش مترتب کرده اند، اون اثری را که بر فعل خود مترتب کرده اند شما هم مترتب کن. یعنی ناظر به فعل واقع شده اونها و اثر مترتب شده توسط خود اونهاست. اون اثری را که اونها خارجاً مترتب کردن شما هم مترتب کنید. طبق احتمال دوم این ناظر به ترتیب اثر بر یک فعل واقع شده و خارجی نیست. هر آنچه را که ترتیب هر اثری را که اونها مرتب می کنند، هر فعل و قانونی رو که اونها قبول دارند شما اونها رو به اون ملزم کنید. خب طبق احتمال اول دیگه به اصطلاح دلالت بر موارد تنازع و مخاصمه و جواز داوری بین اونها نداره. بله روشن دیگه. بله
نداره.
یعنی شامل این جهت این موردی که ما داریم بحث میکنیم نمیشه طبق احتمال اول. چون در احتمال اول میگیم چی؟ میگیم اثری را که اونا خودشون مترتب کردن شما مترتب بکنید. یعنی اثر فعل واقع شده، اثرم مترتب کردن، مثل مسئله طلاق. خب اینا طلاق دادن، اثرم برش مترتب کردن، زنم جدا شده، شما هم اثر برش مترتب کن، میتونی بری باش ازدواج کنی. این دیگه دلالت بر موردی که بین اونها نزاعه و حالا ما میخوایم بریم داوری کنیم، بگیم خب بر اساس معتقدات اونها داوری کنیم، قطعا این مورد. اما طبق احتمال دوم شامل موارد اختلاف میشه، میگه اونها رو ملزم کنید به هرچه که اونها خودشون رو به اون ملزم میکنند، بهش معتقدند، به هر قانونی که پذیرفتند. خب این قانونی که پذیرفتند میتونه در مسئله طلاق باشه، میتونه در یک نزاع باشه، میتونه در یک عرض به حضور شما مسئلهی مثل نزاع زنا، قصاص، نمیدونم هر آنچه که مورد اختلاف واقع بشه. چرا نمیتونیم بگیم؟ چرا؟
دست بکشیم از قوانین خودمون توی مسئله قضاوت اونها رو اجزام بکنیم.
خب
از این روایت در نمیاد.
نه شما یه پیش فرض درست کردی. ما اگر فرض کنیم احتمال دومو گفتیم، خب خود این مجوزه دیگه. اصلا ببینید نشد. شما اصلا شما ببین به قول معروف ببین از ببین از اون ور نیا، از این ور باید بری. گوش میدی؟ شما اول اصلا بذار کنار مسئله داوری، این که ما نمیتونیم دست بکشیم اونو بذار کنار. کی گفته نمیتونیم دست بکشیم؟ اصلا اونو بذار کنار، اون یه مقوله دیگه است. تو این دو احتمال، تو این دو احتمال شما باشی و این روایت، کدوم احتمال؟ آیا این روایت الزمو بهی انفسهم، یعنی میخواد بگه آن چرا که آنها کاری رو که اونا کردن، اثری را که اونا بر کارشون مترتب کردن شما هم مترتب کنید، یا میخواد بگه هرچه اونا بهش پایبندن، درسته، هر قانون و مقررات و چیزی رو که اونا پذیرفتن شما ترتیب اثر بدید. آیا این معنای عام ازش فهمیده میشه یا معنای غیر عام؟ اصلا شما کار نداشته باش، نمیتونیم دست بکشیم و اینا، این حرفا رو بزن که شعار نده. این از این دو
مقوله تکلیف ما این مقوله
حکمی
که در
حکم ببین.
اگر ما این تکلیف رو نداشته باشیم، این حکمی که ما میکنیم
شما و این روایت اصلا شما بذار کنار.
اگر ما چنین حقی داشته باشیم،
شما میخوای اثر مترتب کنیم بر کارهایی که اونا کردن، یکیشون مثلا رفته دزدی کرده، تو مذهب اونا هم قطع دست هست، یکی میگه آقا نه نباید چیز کنی، اون یکی میگه آقا این دزدی کرده، به شما مراجعه کردن. مثلا برای یه دزدی شرایط قطع دست هنوز برای ما نباید قطع دست بشه، اما طبق مذهب اونا باید دستش قطع بشه، آمدن پیش ما. خب ما الان اینجا طبق فرض کنیم شرایط هم چیزا، یعنی اینجور نیست که حالا لزومن ما یه جوریه که حکومت اسلامی و ما، نه فرض کنید یه شرایطیه که ما به اصطلاح هر دو راه ممکنه، یا حتی مثلا راه این که بخواد یه حکومتی نیست، فرض کنید الزام و اجبار و عنوان ثانوی هم، حالا البته حالا خود قاعده الزام بعدا ممکنه به عنوان ثانوی ما بخوایم اون رو بپذیریم، ولی فی نفسه این معنای عام رو از این روایت نمیشه فهمید که اون چرا که اونا قبول دارن، اون چرا که اونا خودشونو به اون ملزم میدونن، شما ملزم به همون رو بکنید، فرق نمی کنه.
ما این کار رو بکنیم
آه.
برای اونها نافذه، اگر ما حکم بکنیم که قد بشه درسته، اما ما رخصت داریم که دست از دینمون بکشیم و طبق دینمون.
خب همین رخصته،
رخصت نه توی قضاوت رو
چه فرق میکنه؟
فقط توی امضا رخصت داده.
نه امضا
حالا اینا رخصت داده، حالا اونها این کار رو کردن، شما امضا کنید رو همون حساب بار کنید. اما الان حکومت اسلامیه، اونا هم بدن این حاکم اسلامیه میدونه طبق نظرش یه حکم میکنه، آیا جاوز براش دست دست
شما بحث باز داری میری یه جای دیگه.
مثال همینه.
نه مثالی نیست،
مثال
نه خیر،
اهل سنت یا اهل کتاب
حکم بکنم. ببین الان در کشور مثلا یه چیزی قانون میشه، قانون دیگه برای مسلمان و غیر مسلمان نداره.
خب
حالا الان اون یه قانونی برای همه گذاشتن، الان ما اصلا میخوایم اول بحثه، اول کلامه، به استناد این میخوایم بگیم بشه، چه اشکالی داره؟
چطور اون آیه که
بود
در مورد پیامبر
خواست رخصت بده؟ ما اونجا هم گفتیم میشه، شما همونجا مشکل پیدا کرده بودی.
ما با اون آیه میگیم رخصت بده، ولی این روایت بدون اون آیه رخصت
نه بده. چرا نشه؟ الزمو هم شما ببین بیاد در شمول این قاعده، در دلالت این جمله، اصلا قاعده هم ما نمیگیم، این جمله برای شمول به اون مورد، شما بیا به یه جای این جمله ایراد بگیر، بگو به این دلیل نمیشه. شما خارجن داری یه چیزی رو میاری،
ظهور اینجا داری شدانی نفعی به امدیه مهمی میرسه اونجا،
کجا همچین ظهوری داره اصلا؟ کجا حالا ما نفع و ضرر رو باید بحث میکنیم، اونم بعد میایم بحث میکنیم، اون هنوز نرسیدیم. ببین هر چیزی از هم جدا بود، بحث نفع و ضرر بعدن میاد، ماییم و ظهور این جمله، این ظهور در چی داره اصلا؟ این که آقا ما شیعه ایم، ما نمیدونم این شعارا رو بذار کنار، از بیرون و دلیل خارج هم بذار کنار، ما باشیم و این دلیل، لو خلیه و طبعه، لو خلیه و نفسه ها، اصلا با قرائن و ادله دیگر هم بله، یه وقت ممکنه شما یه دلیلی پیدا کنی برای این حاکم باشه، خب باز یه بحث دیگه، ما باشیم و این دلیل ظهور در شمول نسبت به این مورد داره یا نداره؟ ها؟ ظاهرش اینه میگیره؟ باز نشد این شما داری چی؟ ایشونو؟ نه چاره نیست، باید دست شما قطع کنی، گفتی یعنی میخوایی بگی چون نمیپذیره دیگه، چی میگی؟ اون آقا اون ببین باز رفتی اجازه بدی. نه نه صبر کن. شما اینو من یه کلی بهتون عرض میکنم، در بررسی ادله ذهنیت های خودتون رو بذارید کنار. ادله اون میشه یه معارض با این دلیل، اینکه ان الدین عند الله الاسلام، شما فوقش اونو میارید میگید آقا معارض با اینه. اونو نه نه آقا، ما به معارضه اون بعداً باید رسیدگی کنیم. اصلا با فعلا هی دارم تأکید میکنم، اصلا فکر کن تو عالم یک دلیل وجود داره، اونم اینه، هیچ دلیل دیگه هم نیست. شما میگی معارض داره، میگیم تکلیف معارضه رو بعداً اینو بذار کنار، با هم بعداً اونم رسیدگی میکنیم، معارضه رو بعداً دربارش بحث میکنیم. اصلا فکر کن در عالم یک دلیل، اونم اینه. آیا شما باشید و این دلیل؟ گفت حضرت عباسی این شامل این مورد نمیشه. یعنی شما باشی و این جمله، ظهور این جمله چیه؟ نه ببینید شما داری درسته، همه اینا که داری میگی همه مستند به یه دلیل خارجیه.
اون یه عامیه که این میخواد تخصیصش بدنه به قدر متعقنش میدونه میتونه.
من میگم اون آقا شما حیثیاتو مگه نمیدونی اصلا میشه جدا کرد؟ اصلا شما برفر به قول شما یه عام میداریم، یه اصلی داریم، یه چیزی داریم که مثل گرز بالا سر ما وایساده، ما میگیم موقتا اینو بذار کنار. احسنتم، خب ما همینو داریم میگیم. خب ما یه ساعتی دارم میگم بابا ما این دلیل فی نفسه با قطع نظر از قرینه منفصله، دلیل دیگری که اینو از ظهورش برگردونه، عام فوق این، ما فعلا اینو داریم میگیم. ما باشیم و این دلیل ما بعد ببینید الان داریم اجزاء ادله رو، اجزاء یک دلیل رو بررسی میکنیم. خب اینو به دست میاریم، خب یکی یکی استخراج میکنیم، استظهار میکنیم از اینا، اون وقت میام میگیم خب اینا چه مزاحمایی داره. بعد که نوبت بررسی مزاحمان شد، این یکی یکی اینایی که شما میفرمایید میارن وسط، شما میگی آقا اونی که اونجا گفتید این با اون جور در نمیاد، تکلیف اینو باید حل کنی. اون وقت من وظیفه دارم برم اون مزاحمت ها رو برطرف کنم. ببین پس یعنی اینو قبول داری معنای عام میداره شامل میشه ها دیگه، با طیب خاطر با رضایت، هیچ اجبار و اکراهی هم نیستا ها. خیلی ما امروز این هفت هشت جهت رو میخواستیم بگیم، دیر شالله حالا جلسه آینده دیگه. اینا خیلی مهمه، یعنی به سادگی نمیشه حالا کن ممکنه پیش بره، من نمیدونم این بحث، حالا من خیلی با سرعت موافق نیستم، این بحث پویای به اصطلاح چیز ترجیح داره تا اینکه حالا بخواد سرعت داشته باشه دیگه. حالا بقیه جهات ان شاءالله جلسه آینده. الحمدلله.